سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح یک شنبه 24 فروردین ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 شنبه شب 12 آوریل یا اپریل 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان گفتگویی داریم با یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که میگوید
سفیری که از سوی ایران معرفی شده به در واقع نماینده ای که آقای خامنه ای تعیین کرده و سپس به وزارت خارجه و ریاست جمهوری ایران معرفی شده که برایش ویزا بگیرن و به آمریکا در واقع ایشون بیاد و مشغول کار بشه.
همچنین در رشته برنامه در همسایگی خداوندان همراه دکتر اکبر کرمی میپردازیم به بخش دیگری از اندیشیدن به دین. همینطور گزارش خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
5 نفر از گزارشگران سازمان ملل متحد نسبت به رد درخواست مراقبت پزشکی از 2 زندانی سیاسی در ایران هشدار دادند.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه در سخنرانی رادیویی اینترنتی هفتگی خواستار آن شده است که بانوان در آمریکا از همان دستمزدی برخوردار شوند که مردان در همان شغل دریافت می‌کنند. رهبر آمریکا اظهار داشت این مایه شرمساری است که بانوان در مشاغل مشابه و با سطح آموزشی برابر با مردان دستمزد کمتری از مردان دریافت می‌کنند. پرزیدنت اوباما در هفته‌ای که گذشت با صدور یک فرمان اجرایی مقاطعه کاران فدرال را از اقدامات تلافی جویانه علیه کارمندانی که در مورد میزان دستمزدهاشان خواستار مذاکره هستند ممنوع کرد. درخواست دستمزد برابر برای بانوان یک موضوع مورد بحث در این سال انتخاباتی آمریکاست از سوی کاندیداهای دموکرات. این کاندیداها مایل به جلب آرای بانوان هستند. در این میان خانم کاتی مک موریس راجرز عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا از ایالت واشنگتن در شمال غربی این کشور در پاسخ رسمی حزب خیش به سخنرانی آقای اوباما اظهار داشت که سیاست‌های اقتصادی پرزیدنت اوباما به بانوان آسیب وارد کرده است. او تأکید کرد که پیشنهادهای عنوان شده از جانب جمهوری خواهان در کنگره آمریکا به اماکن کسب و کار کوچک کمک خواهد کرد و در نتیجه میزان مشاغل برای بانوان و همچنین برای مردان را افزایش خواهد داد. دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید علارغم خودداری آمریکا از صدور ویزا یا روادید برای یک دیپلمات به نام حمید ابوطالبی در نظر ندارد فرد دیگری را به جای او به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نامزد کند. مقامات کاخ سفید میگویند دولت آمریکا به سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده است که برای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد. مقامات آمریکایی با انتخاب ابوطالبی مخالف هستند زیرا به گفته آنها او در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1997 میلادی نقش داشته است. گفته می شود ابوطالبی عضو گروه دانشجویان پیرو خط امام بود که پس از انقلاب 57 52 آمریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. خود او اما می گوید فعالیت هایش در آن گروه به مترجمی و مذاکره محدود بود. سخنگوی کاخ سفید به هر حال انتخاب ابوطالبی را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نامعتبر خواند و گفت واشنگتن نظر خود را برای ایران روشن ساخته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی می نویسد این رویارویی بین ایران و آمریکا در حالی روی می دهد که جمهوری اسلامی و قدرت‌های عمده جهانی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران مذاکره می کنند. در این میان علاءالدین بروجردی که یک قانونگذار ارشد در مجلس شورای اسلامی است اظهار نظر کرد که آمریکا حق ندارد در انتخاب سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مداخله کند. بروجردی که رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را ترغیب کرد نامه‌ای در ارتباط با این موضوع به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد بنویسد.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می‌دهم. یک خبرگزاری ایران گزارش می‌دهد که دادگاه تجدید نظر حکم مرگ یک مرد آمریکایی را که به کار برای سازمان CIA متهم بود رد کرده و به جای آن او را به 10 سال زندان محکوم کرده است. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا هاکیست، وکیل امیر حکمتی روز شنبه گفت یک دادگاه انقلاب این حکم را صادر کرده و آن را رأی قطعی نامیده است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران حکمتی را متهم کرده بودند که آموزش‌های ویژه دیده است و در پایگاه‌های نظامی آمریکا خدمت کرده و سپس برای انجام مأموریتی به ایران فرستاده شده است. حکمتی که 31 سال دارد، دارای شهروندی دوگانه آمریکا و ایران است و در ایالت آریزونا متولد شده است. پدرش که استاد دانشگاه در ایالت میشیگان آمریکاست گفته که پسرش جاسوس CIA نیست. در دیگر نقاط جهان، وزارت کشور بحرین میگوید در انفجار بمبی در حومه شهر منامه یک مأمور پلیس مجروح شده است. گزارش آسوشیتد پرس به نقل از اطلاعیه ارتش بحرین هاکیست، این انفجار در روستایی که در ماه مارس گذشته نیز صحنه یک بمبگذاری بود روی داد. در آن حادثه نیز 3 مأمور پلیس مجروح شده بودند. بحرین که پایگاه ناوگان 5 دریایی آمریکا در آنجا قرار دارد، با 3 سال ناآرامی در پی قیام به رهبری شیعیان روبرو بوده است. آنها خواهان بهره‌وری از حقوق بیشتر هستند. یک گروه اپوزیسیون در کویت میگوید یک سلسله اعتراضات خیابانی را برای تأکید بر انجام اصلاحات در آن کشور برنامه ریزی کرده است. مسلم البراک رهبر این گروه روز شنبه برنامه‌های خود را در یک گردهمایی عمومی اعلام کرد و گفت از جمله اصلاحات پیشنهادی او این است که به مردم اجازه داده شود کاندیدای پست نخست وزیری بشوند. در حال حاضر نخست وزیر توسط امیر کویت منصوب می‌شود و پیوسته از اعضای خاندان حاکم بوده است. البراک در ماه اکتبر سال 2012 میلادی نطقی ایراد کرد و در آن اظهار داشت امیر کویت سعی دارد آن کشور را به یک دیکتاتوری تبدیل کند. او به اتهام آنچه اهانت به امیر تلقی شد به 5 سال زندان محکوم شد، اما پس از آنکه حاضر نشد خود را تسلیم کند و طرفدارانش با پلیس درگیر شدند، اجازه یافت با قرار وثیقه آزاد بماند. دولت سوریه، نیروهای شورشی و یک گروه طرفدار حقوق بشر میگویند گاز سمی چندین نفر را در روستایی در مرکز آن کشور بیمار کرده است. دولت و شورشیان یکدیگر را مسئول می‌دانند. ائتلاف ملی سوریه و گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه روز شنبه گفتند حملات هوایی دولت به روستای کفار زیتا روز جمعه به صدمه دیدن 10 نفر و رها شدن گاز مسموم کننده منجر شد. تلویزیون دولتی سوریه اعضای گروه جبهه النصره مرتبط با القاعده را مسئول استفاده از گاز کلورین در آن روستا دانست و گفت 2 تن جان سپردند. هیچ کدام از این ادعاها مستقلن تایید نشده است. مشروع خبرهای جهان را تا همکنون از رادیو تصویری صدای آمریکا برنامه امروز شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا نگاهی می‌اندازیم به یک تحول تازه در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که شامل مصاحبه با یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی است. یادآور می‌شوم که نظرات مهمانان برنامه لزوماً منعکس کننده نظرات صدای آمریکا نیست.
مقام‌های کاخ سفید می‌گویند دولت آمریکا برای حمید ابوطالبی گزینه ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد ویزا صادر نخواهد کرد. همزمان با بالا گرفتن تنش دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بر سر انتخاب نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد، ایران نیز میگوید که گزینه جایگزینی برای حمید ابوطالبی ندارد. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از نروژ: آقای حیدری، ایران میگه این تنها گزینه است، تغییر نمیکنه. آمریکا هم گفته به این گروگانگیر ویزا نمیده. تکلیف چیه؟
قاعدتا همونجوری که آقای ظریف گفتن، این موضوع رو از طریق سازکارهایی که در خود سازمان ملل هست ایران میخواد پیگیری کنه و در کمیته ویژه‌ای که رفتار در واقع کشور آمریکا رو مورد بررسی قرار میده، در خصوص افرادی که میخوان به آمریکا برای کارهای دیپلماتیک به سازمان ملل بیان، این تشکیلات بررسی میکنه. ایران شکایتی رو قاعدتا به این کمیته ویژه که متشکل از 19 کشور میده و امیدواره که با پادرمیونی دبیرکل سازمان ملل و فشاری که از طریق این کمیته میارن، به نوعی آمریکا و وزارت خارجه آمریکا رو متقاعد کنن که به آقای ابوطالبی ویزا بدن، چون ایران به نقش آقای ابوطالبی در سازمان ملل و میتونه در واقع کارهایی که برای ایران در آمریکا انجام بده برنامه چینی کرده و هدفش اینه که ایشون حتما در این پست مستقر بشه و بتونه اون روابطی رو که ایران از سالها پیش به دنبالش بوده که یک لابی قوی رو در آمریکا ایجاد کنه، به کمک ایشون و عناصری که از قبل در آمریکا هستن فراهم کنه.
ولی چه کاری میتونه انجام بده در شرایطی که با چنین سابقه ای داره؟ و پرسش اساسی اینه که اساساً در شرایطی که مسئله مذاکرات اتمی ایران در جریان هست و همه منتظرن یک توافق جامع صورت بگیره، اساساً چرا ایران چنین فردی رو، آقای ابوطالبی رو انتخاب میکنه؟
خب این اگر بخوایم به پیشینش برگردیم، اینه که قبل از این که اصلا وضع به این حالت در بیاد، جمهوری اسلامی موضوع رو به صورت شفاهی مطرح کرده بوده و قرار بوده که آقای ابوطالبی در اسفند ماه سال گذشته در سازمان ملل باشه و همزمان با خروج آقای محمد خزایی اینها کارها رو با هم دیگه در واقع تغییر تحول انجام بدن، ولی عملا کار ویزای ایشون طول میکشه و قضیه به مطبوعات کشیده میشه. هم از سوی تندروها در داخل کشور این قضیه به نوعی مطبوعاتی شد و هم در خارج ایران این مسئله مطرح شد و قاعدتا الان طوری شده که مسئله به عنوان یک موضوع حیثیتی هم برای آمریکا در اومده و هم برای ایران. البته هر دو طرف گفتن که این قضیه میتونه نقش در فرایند مذاکرات اتمی نداشته باشه، اما از اونجایی که رهبر جمهوری اسلامی مکررن عنوان کرده که عملا به این مذاکرات خوشبین نیست و میتونه حوادث غیر مترقبه هم باعث بشه که این مذاکرات رو به چالش بکشه، این یکی از اون موارده، چون سفیری که از سوی ایران معرفی شده به در واقع نماینده‌ایه که آقای خامنه‌ای تعیین کرده و سپس به وزارت خارجه و ریاست جمهوری ایران معرفی شده که برایش ویزا بگیرن و به آمریکا در واقع ایشون بیاد و مشغول کار بشه.
با این حساب یعنی ممکنه کرسی ایران کماکان خالی بمونه در سازمان ملل؟
سعی آقای ظریف و دوستانشون اینه که بتونن از طریق همین کانال که موجود هست، یعنی همین کمیته ویژه که در سازمان ملل هست، آمریکا رو متقاعد کنن و با کمک دبیر کل سازمان ملل بتونن برای آقای ابوطالبی ویزا بگیرن و چون این قضیه تازه در دستور کار قرار گرفته، اونها به عنوان یک امتحان قاعدتا این کار رو پیش خواهند برد، چون که تندروها هم در داخل مجلس ایران این موضوع رو مطرح کردن و خواستار شکایت ایران در سازمان ملل و رسیدگی به وضعیت است.
سپاسگزارم محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران از نروژ.
یادآور می‌شوم که نظرات مهمانان برنامه الزاماً نظرات صدای آمریکا نیست.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
اما دوشنبه صبح است به وقت ایران و نوبت می‌رسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان. سلسله گفتگویی در قلمرو اندیشیدن به دین. همراه دکتر اکبر کرمی هستیم در استودیوی صدای آمریکا، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر خیلی خوش اومدین.
خواهش میکنم، خوشحالم و درود میفرستم به همه مخاطبین خوب برنامه در این صبح یک شنبه ایران.
صبح یک شنبه است؟ آره درسته، راست میگه. ما برنامه رو از یک شنبه های امریکا آوردیم شنبه ها، من روی همون حساب. مرسی از اینکه اصلاح کردی. دکتر، هفته پیش، جلسه پیش، در حقیقت به گرایش های مختلف مسلمان ها یا مسلمانان معاصر با گرایشات مختلف پرداختیم و اشاره البته کوتاهی به مسلمانان سنتگرا کردید. آیا شما فرق قائل هستین بین سنتگرایی دینی با مسلمانای سنتی، یا اصلا منظورتون از این مسلمانان سنتی رو بیشتر برامون توضیح بدین لطفا؟
بله، خدمتتون عرض کنم، همچنان که در جلسه قبل توضیح مختصری دادم، مسلمانان سنتی رو و اسلام سنتی رو باید از سنتگرایی اسلامی در واقع جدا کرد. سنتگرایی اسلامی فارغ از داوری ما در مورد اون و برآمد این جریان، در واقع یک واکنش و یک پاسخ به جهان معاصر و زیستبوم جدیدی هستش که انسان با همه پرسش ها و چالش هایی که باش روبرو هستش در اون قرار داره. یعنی در واقع سنتگرایی دینی در حوزه فرهنگ اسلامی یا اجتماع مسلمانان نوعی پاسخ به این وضعیت، نوعی پاسخ به حتی وضعیت انحطاط در میان مسلمانان و ایران هستش. این کاملا متفاوت از در واقع مسلمانان سنتی یا در واقع اسلام سنتی هستش. در واقع اسلام سنتی و مسلمانان سنتی مسلمانانی هستند که اساساً هنوز در جهان معاصر به سر نمیبرند. به یه معنای هنوز جهان معاصر رو و زیست بومی رو که ما درش به سر میبریم و چالش ها و پرسش های زمانه رو آنچنان که باید خوب درک نکردن، باش روبرو نشدن. در واقع اونها میشه گفت که به گونه اکتوپیک، یعنی در واقع ناهمزمان و نابجا در تاریخ قرار گرفتن، یعنی در جایی واقع شدن که نباید قرار می گرفتن. اینها در واقع همچنان در سنت دینی در واقع به سر می برن و برخوردار از باورها و داوری های پیشینیان هستند، به گونه ای که اونها رو خیلی در برابر جهان جدید هنوز به چالش نکشیده یا خودشون چه این تصوری رو ندارن. فکر میکنن که هنوز و همچنان میتونن با اون باورها و داوری هایی که از پیشینیان داشتن و بهشون رسیده بتونن زندگی خودشون رو در جهان جدید سر و سامان بدن. اینها
به تعبیر شما یک جایی از تاریخ جا موندن.
دقیقا همینطوره. بله.
دکتر، مواجهه این گروه به خصوص با متن و تاریخ چطور بوده؟
ببینید، اسلام سنتی یا مسلمانان سنتی در واقع موتور محرکه جریان‌های دیگه اسلامی یا گرایش‌های دیگه اسلامی هستند. اینها هرچند که حامل و حتی بخشای زیادی از اسلام سکولار یا اسلام هویتی رو که بارها ازش صحبت کردیم رو در واقع به دوش میکشن و به جهان ما در واقع آوردن، ولی اینها در پایان حقیقت به سر نمیبرن، یعنی درک مناسبی از جهان جدید ندارن، بنابراین خیلی منادی و مدعی اسلام حقیقتن. با اینکه خیلی در واقع تو این زمینه ادعا دارند، ولی به باور من مجموعه کارها، مطالعات و دستاوردهایی که اونها از خودشون به جا گذاشتن نشون میده که خیلی در جستجوی حقیقت نیستن. اونها به یک حقیقت از پیشی که عمدتاً از پیشینیان بهشون رسیده در واقع ایمان دارن و همه تلاششون حفظ اون حقیقته، حفظ اون باورها و داوری هاست. اینها هرچند که مناسک زیادی رو و سنت‌های مختلفی رو در واقع به جامعه ما آوردن و این حفظش کردن و در واقع به یه معنای اسلام در واقع هویت رو و نمادهای مختلف اون رو که هویت اسلامی رو تو جامعه ما نشون میده در واقع باش روبرو هستند، با اون مربوط هستند و اون رو به جهان ما آوردن، ولی کاراشون نشون میده که خیلی برخلاف ادعاهایی که میکنن جستجوگران در واقع محقق و بی‌طرف حقیقت نیستن.
دست کم کارهای پژوهشی علمی که مطابق با استانداردهای علمی جدید باشه در دسترس نیست یا کمتر از خودشون به جا گذاشتن. مثالش چی است دکتر؟
حتی نه استانداردهای جدید، حتی من فکر میکنم که با استانداردهای در واقع سنتی و اون چی که در حوزه حداقل ایران، حوزه های علمیه ایران رواج دارم، فکر میکنم که بسیاری از کارهای اونها قابل نقده.
نمونه هاشون
ببینید، مثلا فرض کنید شما به آقای مطهری که در واقع از یکی از روحانیون در واقع بلندپایه و برجسته و متفکر هستش، هم ولی فقیه دوم و هم حتی آقای خمینی به هر حال ایشون رو خیلی در واقع مطرحش کردن و پروبال بهشون دادن، مثلا فرض کنید مجموعه گفتارهایی که ایشون در مورد واقعه عاشورا داره که کل عاشورا و واقعه عاشورا که از مسائل مهمه در واقع حیات در واقع ایمانی و دینی و مذهبی شیعیان هستش. یکی دیگه از متفکرین اتفاقا اونم سنتی هستش، آقای صالحی نجف آبادی، در نقدی بر حماسه حسینی نشون میده که بسیاری از ارجاعات و در واقع استنتاجاتی که آقای مطهری در پرداختن به حادثه عاشورا در واقع در پیش گرفته اساساً موجه نیست و قابل نقد و خدشه هستش،
مستند نیست.
بله. یا به در واقع به رفرنس های مراجعه کرده که رفرنس های قابل قبولی نیستن، حتی در همون حوزه های علمیه ایران. یا بخوام نمونه دیگه نشون بدم، باز مثلا شما فرض کنید که بحث جبر و اختیار که یکی از بحث های بسیار در واقع ریشه دار در سنت اسلامی هستش، از همون قرون اولیه در بین مسلمانان مورد بحث قرار گرفته،
یکی از امور جنجالی و مناقشه است.
مثلا فرض کنید که در حوزه در واقع سنت شیعی خودمون در همین دوره های معاصر هم آقای مطهری بهش پرداخته و در کتاب انسان و سرنوشت در واقع سعی کرده که موضوع رو توضیح بده و حل بکنه، و هم آقای محمد تقی جعفری. جالب اینه که جفت این بزرگواران در کارهای خودشون در واقع روش طرف مقابل را به صورت خیلی دقیقی نقد کردن و اون رو در واقع باطل اعلام کردن. در این حال جفتشون هم به همون در واقع نظریه مختار در واقع شیعی که به هر حال یک نوع تلقی خاصی از اختیار هستش در واقع رسیدن. یعنی فارغ از این که اون تحقیقشون به کجا بره، به نظر میرسه که اونا بیش از این که و پیش از این که تحقیقشون در واقع به نتیجه برسه، نتیجه براشون مشخصه. یعنی در واقع تلاششون اینه که اون نتیجه رو در واقع ثابت بکنن و اثبات بکنن.
یعنی ابتدا به یه حکمی رسیدن و بعد در پی اثبات اون حکم هستن، نه اینکه تلاش بکنن که به حکمی بخوان برسن.
کاملا. بذارید یه مثال دیگه بزنم، شاید به این بحثایی که کردیم هم مربوط بشه. ببینید مثلا فرض بکنید که مسلمانان و به ویژه شیعیان، شاید میشه گفت که غالب مسلمانان، متن مقدس قرآن رو در واقع قطعی و سند و ظنی و دلاله تصور میکنن. این معنیش اینه که قرآن به لحاظ سندی وثاقت تاریخی داره و قطعیه، یعنی در واقع اینها کلامیه که از زبان محمد در واقع بیرون اومده و اینها انعکاسی از وحی هستش. اون چیزی که مسلمانان قاعدتا در اسلام سنتی میفهمن وحیه که مستقیما به محمد رسیده و محمد در اختیار انسان‌ها و مسلمانان قرار داده. خب اگر بخوایم نگاه بکنیم و دقیق به این ادعای مسلمانان توجه بکنیم، ما با دو تا متن روبرو هستیم. نخست متن قرآن که خب مسلمانان معتقدند که ظنی و دلاله است، یعنی وقتی یک انسانی در برابر متن قرار می‌گیره، حالا همه جهد و تلاش خودش رو که بکنه، درکی که از متن پیدا میکنه نهایتاً درک انسانی اون فرده. بنابراین ظنیه، یعنی آغشته به ظن و گمانه و بری از خطا نیستش. اگر انسان با همه توانمندی هایی که داره در برابر متن قرآن میسته، دریافتش از متن دریافت آغشته به ظن و گمان باشه و در واقع ظنی و دلاله باشه،
بر اساس حدس باشه.
بله، چگونه است که این انسان وقتی در برابر متن تاریخی یا متن تاریخ اسلام قرار میگیره یا متنی که قرآن در اون متن قرار گرفته میتونه دریافتش عاری از ظن و گمان باشه و بتونه داوری بکنه که قرآن قطعی و سنده؟ به نظر میرسه که مسلمانان در واقع پیش از این که یک تحقیقی رو به نتیجه برسونن، در واقع سازوکار تحقیق رو به گونه‌ای در واقع چیدن و سامان دادن که بتونن به اون نتیجه دلخواه خودشون برسن. در صورتی که اگر ما بپذیریم که بنامو به مقدماتی که مسلمانان مطرح میکنن، انسان با همه توانمندی‌هاش وقتی در برابر یک متن قرار میگیره، داوریش نهایتاً آغشته به ظن و گمان هستش، این داوری چه در مورد متن مقدس و چه در مورد متن تاریخی یا متنی که در واقع تاریخ اسلام هستش یا متنی که قرآن درش قرار گرفته، در برابر هر دو متن آغشته به ظن و گمان هستش، ولی مسلمانان در واقع یکیش رو بله قطعی در نظر میگیرن و خیال قطعی و مطلق در موردش میبافن و یکی را نه. و شاید همین هستش که به بسیاری از نواندیشان مسلمان در جهان جدید در واقع راه تازهی رو نشون میده که بخوان این چال این دوگانگی ها رو و این مشکلات رو حل و فصل بکنن.
دکتر، آقای سیستانی یا بروجردی و اینها رو میتونیم جزو این دسته بگذاریم؟
نمایندگان اسلام سنتی یا مسلمانان سنتی بسیار زیادن در حد اونایی که به گونه بله رسمی و صاحب در واقع جاه و مکان و اسم و رسمی هستن. بسیاری از مراجع شیعی تو این دسته قرار میگیرن. این دو نفری هم که شما مطرح کردید اتفاقا دو تا از نمونه های خیلی جالب در واقع اسلام سنتی هستن که حامل یک گرایش ویژه‌ای از در واقع تاریخ تشیع و اون رویکرد تشیع به سیاست هستند که پرهیز داره از ورود به عرصه سیاست. و شاید به همین خاطر هم هست که در زمانه ما که اسلام گرایی در واقع تجربه تلخی رو از خودش به جا گذاشته، گرایش‌هایی دال بر برگشت به اون سنت و اون دریافت رو در واقع نشون داده میشه و دوباره رواج پیدا کرده. بله،
دوباره گسترش پیدا میکنه این موضوع. این که مسلمانان سنتی یا رهبران کنونیشون تلاش بکنن از عرصه سیاست تا حد زیادی یا حتی المقدور پرهیز کنن، طبق اون چه شما گفتین، خیلی بلافاصله این سوال رو ایجاد میکنه که پس اساساً حکومت جمهوری اسلامی چگونه بنا شد و این چه چیزی با اون داره؟ که اون موقع احتمالاً شما خواهید گفت که آقای خمینی در برابر اینها بود و نه از اینها. خیلی مختصر اینو برامون بگید که موضوعش باز میشه برای هفته دیگه.
همینطوره. به نظرم میرسه که اون چه که در واقع به جمهوری اسلامی منتهی شد از یک گرایش اسلامی دیگه‌ای که میشه با عنوان بنیادگرایی یا اسلامگرایی ازش یاد کرد در واقع برمیخیزه. بیشتر آبشخورش اون جریانه. این جریان درسته که از اسلام سنتی و مسلمانان سنتی در واقع بهره‌مند میشه و رگ و ریشه میگیره، ولی کاملا متفاوته. اما یه نکته خیلی مهم رو هم باید اینجا در نظر بگیریم. اونچه که در اسلام سنتی حداقل در حوزه تفکر شیعی دال بر عدم ورود در واقع مسلمانان سنتی یا نمایندگان برجسته اون مثلا مراجع تقلید به حوزه سیاست مطرح میشه، این گرایش رو که در واقع نوعی قهر سیاسی هستش که خواستگاه ویژه‌ای هم در جهان تشیع داره و به باورهای بسیار بیسیک و اساسی شیعیان برمیگرده پس از عصر غیبت، این نوع گرایش رو نباید با اون چیزی که ما از سکولاریسم و در واقع تفکیک حوزه‌های مختلف عمومی و به رسمیت شناختن خودبسندگی عصر حوزه سیاست از حوزه مثلا فرض کن حوزه‌های دیگه مثل فرهنگ و نمیدونم دین و اینها رو نباید با هم قاطی کرد. این یک گرایش مدرنه و اون یک گرایش سنتی که میتونه اگر این تفکیک رو در نظر نگیریم گاهن خیلی هم خطرناک باشه.
نکته بسیار حساس و ظریفی رو گفتید دکتر، که امیدوارم جلسه آینده از همینجا ادامه بدیم. خیلی ممنونم از حضورتون بازم، تا فرصت بعد.
خواهش میکنم. منم متشکرم.
با ما بمانید با خبرها از رادیو تصویری صدای آمریکا. یک رئیس پلیس منطقه‌ای اوکراین روز شنبه استعفای خود را اعلام کرد، در حالی که مردان مسلح طرفدار روسیه ساختمان‌های عمومی بیشتری را تصرف کردند. رئیس پلیس دونتسک، پایتخت منطقه‌ای شرق اوکراین، گفت برای انجام درخواست‌های معترضینی که ستاد پلیس را اشغال کرده‌اند از مقام خود کنار می‌رود. خبرنگار صدای آمریکا در آن صحنه میگوید مردان مسلح در حمایت از تظاهرکنندگان طرفدار دولت روسیه ستاد را در کنترل خود درآوردند و گفتند امنیت زرادخانه تسلیحات در آن ساختمان را تأمین خواهند کرد. در میان وزیر امور خارجه اوکراین دولت روسیه را ترغیب کرده است به عملیات تحریک کننده پایان دهد. دولت روسیه میگوید از مردان مسلح حمایت نمی کند. تونی آبوت، نخست وزیر استرالیا، میگوید پیدا کردن یک جت مسافری مالزیایی که 5 هفته پیش ناپدید شد احتمالاً زیاد طول خواهد کشید. او روز شنبه در آخرین روز دیدار از چین در پکن به خبرنگاران گفت منطقه جستجو بسیار محدود شده است، اما کوشش برای یافتن هر چیزی نزدیک 5 کیلومتر زیر سطح اقیانوس هند کار بسیار دشواری است که احتمالاً مدتی ادامه خواهد داشت. روز شنبه هیچ علامت زیرابی جدیدی از هواپیما شنیده نشد، در حالی که جستجو برای یافتن جعبه‌های ضبط اطلاعات پرواز همچنان ادامه دارد. با این حال آقای عبود گفت جستجوگران هنوز امیدوار هستند که علائم بیشتری دریافت کنند. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز شنبه در سخنرانی رادیویی اینترنتی هفتگی خود خواستار آن شده است که بانوان در آمریکا از همان دستمزدی برخوردار شوند که مردان در همان شغل دریافت می‌کنند. رهبر آمریکا اظهار داشت این مایه شرمساری است که بانوان در مشاغل مشابه و با سطح آموزشی برابر با مردان دستمزد کمتری از مردان دریافت می‌کنند. پرزیدنت اوباما در هفته‌ای که گذشت با صدور یک فرمان اجرایی مقاطعه کاران فدرال را از اقدامات تلافی جویانه علیه کارمندانی که در مورد میزان دستمزدهاشان خواستار مذاکره هستند ممنوع کرد. درخواست دستمزد برابر برای بانوان یک موضوع مورد بحث در این سال انتخاباتی در آمریکا است از سوی کاندیداهای دموکرات. این کاندیداها مایل به جلب بیشتر آرای بانوان هستند. در میان خانم کتی مک‌موریس راجرز، عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا از ایالت واشنگتن در شمال غربی این کشور، در پاسخ رسمی حزب خود به سخنرانی آقای اوباما اظهار داشت که سیاست‌های اقتصادی پرزیدنت اوباما به بانوان آسیب وارد کرده است. او تأکید کرد که پیشنهادهای عنوان شده از جانب جمهوری خواهان در کنگره آمریکا به اماکن کسب و کار کوچک کمک خواهد کرد و میزان مشاغل برای بانوان و همچنین برای مردان را افزایش خواهد داد. در خبرهای دیگر داریم دولت ایران میگوید علارغم خودداری آمریکا از صدور ویزا یا روادید برای یک دیپلمات به نام حمید ابوطالبی در نظر ندارد فرد دیگری را به جای او به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نامزد کند. مقامات کاخ سفید میگویند دولت آمریکا به سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده است که برای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد. مقامات آمریکایی با انتخاب ابوطالبی مخالف هستند، زیرا به گفته آنها او در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 میلادی نقش داشته است. گفته می شود ابوطالبی عضو گروه دانشجویان پیرو خط امام بود پس از انقلاب در سال 57 پس از انقلاب 57 در حقیقت 52 امریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. خود او میگوید فعالیت‌هایش در آن گروه به مترجمی و مذاکره محدود بود. سخنگوی کاخ سفید اما انتخاب ابو طالبی را به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد نامعتبر می‌خواند و میگوید واشنگتن نظر خود را برای ایران روشن ساخته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در تحلیلی می‌نویسد این رویارویی بین ایران و آمریکا در حالی روی می‌دهد که جمهوری اسلامی و قدرت‌های عمده جهانی درباره برنامه اتمی ایران مذاکره می‌کنند. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و همکنون مهمترین رویدادهای ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
13 دوره لیگ برتر فوتبال ایران با دومین قهرمانی تیم فولاد خوزستان به پایان رسید. در پایان این دوره لیگ برتر پس از تیم فوتبال فولاد خوزستان که با 57 امتیاز قهرمان شد، پرسپولیس با 55 امتیاز دوم شد و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا رو به دست آورد. نفت با 54 امتیاز و تفاضل گل مثبت 16 راهی دیدار پلی آف لیگ قهرمانان شد. سپاهان هم امتیاز با نفت با 54 امتیاز و تفاضل گل مثبت 16، اما گل زده کمتر نسبت به نفت چهارم و استقلال با 53 امتیاز پنجم شد، تا سپاهان پس از 8 سال و استقلال بعد از 6 سال از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم بشن. تراکتور سازی که با قهرمانی در جام حذفی جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا رو گرفته، تیم‌های فولاد و پرسپولیس به صورت مستقیم، تیم نفت به صورت مرحله پلی آف راه یافتن. تیم هایی مثل کرمان و دامانش گیلان هم به لیگ دست اول سقوط کردن و فجر سپاسی شیراز به پلی آف رسید. در پایان این لیگ برترین های مسابقات هم معرفی شده. برای ارزیابی برترین های لیگ 13 هم با کوروش بازیار کارشناس فوتبال گفتگو میکنم که از طریق اسکایپ از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای بازیار، ضمن وقت بخیر به شما، قبل از اینکه به برترین های این لیگ بپردازیم، به طور کلی لیگ 13 هم رو در مقایسه با لیگ های سال گذشته شما چگونه ارزیابی میکنید؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. لیگ 13 هم از حواشی پرشماری برخوردار بود و همین باعث شد که تمام اخبار به بیرون از زمین فوکوس داده بشه و تماشاگران رو از استادیوم فراری دادن. وقتی هم که تماشاگر به استادیوم نیاد، بازیکن اون تلاش و اون هیجان رو از سکو نمیگیره که بخواد به گلزنی روی بیاره و تلاش بیش از حدی رو از خودش نشون بده و همین باعث شد که ما در آواراژ گلامون خیلی آواراژ بدی داشته باشیم و به نظر من یکی از علتهایی که ما تیمامون کم گل زدن و آماری حدود یک گل در هر بازی داشتیم رو نبود تماشاگرها بود که حاشیه ها و مشکلاتی که بعضن کار مسئولین بود به وجود آوردن. به عنوان مثال تیمی مثل کرمان با اون هواداران پرشور چرا باید در طول یک فصل 4 مربی رو عوض کنه و سرانجام سقوط کنه؟ و یا فجر سپاسی یک تیم ریشه داری که جوانان بسیاری رو به تیم ملی معرفی کرده، چرا بایستی چند مربی رو عوض کنه و الان برای ماندن در لیگ برتر دست به دعا برده؟
به جدول برترین های لیگ 13 هم اگر بخوایم نگاهی بندازیم، تیم فولاد خب با 57 امتیاز قهرمان شد، بیشترین برد رو هم فولاد خوزستان داشته و پرسپولیس، و کمترین تساوی هم ملوان. بندر انزلی با 6 تساوی. بیشترین گل زده رو مروان بندر انزلی با 40 گل زده. در مقایسه با لیگ های سالهای گذشته و با لیگ های معتبر جهانی چقدر تفاوت داره این آمارها؟ حالا پرسپولیس مثلا با 15 گل خورده کمترین گل خورده داره، اما در آمارها ما می‌بینیم که فاصله تیم‌ها خیلی با هم زیاده. استقلال اصلا جایی در این آمارها نداره.
ما یک نکته رو باید در نظر بگیریم آقای امادی، که لیگ ما امسال 16 تیمی بود و وقتی که ما دو تیم نسبت به لیگ‌های دیگه کشورهای اروپایی به عنوان مثال تیم بوندسلیگای آلمان کمتر داریم، بنابراین خود به خود آمار کلی ما و به خصوص آمار گلزنی ما پایین میاد. اما این دلیل نمیشه که ما بخوایم نبود هیجان و جوانی رو در وجود تیم‌هامون فراموش کنیم. تعدادی از بازیکنان هستن که الان اسمشون به عنوان پدیده‌های لیگ 13 معرفی شده. محمد عباس‌زاده از پرسپولیس، احمدزاده تراکتورسازی، بیرانوند، شریفی، کریمی، شهبازاده کریمی، بایرامی، نریمانجان، عظیمی، سیف‌اللهی و پرویز کریمی از استقلال خوزستان. آیه امادی، ما کریم باقری رو با 15 سال سن در ترکیب تراکتورسازی داشتیم و از ترکیب تراکتورسازی به تیم ملی ایران رسید و همزمان برای تیم ملی جوانان و تیم ملی بزرگسالان ایران بازی می‌کرد. مهدی مهدوی‌کیا رو ما با 19 سال سن به اروپا ترانسفر کردیم. بنابراین وقتی که ما انگیزه و جوانی رو از تیم‌هامون گرفتیم، بازیکن‌سازی در تیم‌هامون نداریم، خود به خود اون شور و هیجان از تیم‌ها گرفته شده و هر تیمی بنابر وسعی که داره، با توجه به آواراژ سنی که دارن که بعضن بالای 30 31 سال سن بودن، میان و تلاششون رو میکنن و این مشکلاتی هست که ما امروز میبینیم در آمار لیگ 13 خودشو داره به خوبی نشون میده.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به مطلبی که شما اشاره کردید و پدیده هایی که در لیگ با سن بالا الان ما شاهدشون هستیم، تیم ملی هم تا کمتر از دو ماه دیگه باید راهی برزیل بشه و اردویی که قرار هست برای آفریقای جنوبی در واقع مهیا بشن اسامیشون اعلام شده. شرایط رو برای تیم ملی با توجه به پایان لیگ شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من با احترام به تمام عزیزانی که اسمشون به عنوان پدیده اعلام شده، اینایی که اسم بردیم و دیگرانی که در سطح مطبوعات اسمی ازشون برده میشه، همه این عزیزان بالای 22 سال سن دارن و ما وقتی که به نوری شاهین در دورتموند نگاه میکنیم که با 16 سال سن اومد و رکورد جوانترین بازیکن بوندسلیگا رو از آن خودش کرد و برای بازی کردن نیاز به مجوز خانواده داشت و اومد و این کار مهم رو خانواده‌اش انجام دادن و نوری شاهین رو به فوتبال دنیا معرفی کردن، ما میبینیم که الان پدیده‌هایی رو نداریم. وقتی هم که الان ما بخوایم یک بازیکن جوانی رو به کارلوس کیروش تحمیل کنیم یا کارلوس کیروش بخواد انتخاب کنه، آقای امادی قبول کنیم که فاقد هر گونه تجربه بین المللی است و این بازیکنان در یک میدان بزرگ مثل جام جهانی بر به مشکل میخورن، هم خودشون و هم تیم رو با مشکل مواجه میکنن. بنابراین تیم هامون بایستی بازیکن سازی داشته باشن، تیم ها بایستی از رده های پایین بازی های دوستانه بین المللی در تورنمنت های مختلف بازی کنن که ما بعدها بتونیم یک اشکان دژاگه داشته باشیم که وقتی میاد اولین بازی شده استادیوم آزادی در مقابل اون تعداد تماشاگر انجام میده، بدون هیچ استرسی بازی خودش رو نشون بده، دو گل بزنه و یک توپ رو هم از اون دروازه برامون بیرون بکشه.
متشکرم. کوروش بازیار، مربی تیم‌های پایه فوتبال و کارشناس فوتبال که با ما از طریق اسکایپ گفتگو کردن، با سپاس از شما.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت سلامت حسین کاظمینی بروجردی و محمد رضا پور شجری شدند و این دو زندانی سیاسی هستند در ایران. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، همراه با چهار گزارشگر دیگر سازمان ملل متحد در امور مرتبط با شکنجه، آزادی بیان، حق سلامت و آزادی‌های مذهبی، امضا کنندگان این بیانیه هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
5 نفر از گزارشگران سازمان ملل متحد نسبت به رد درخواست مراقبت پزشکی از دو زندانی سیاسی در ایران هشدار دادند. در این گزارش از محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس و حسین کاظمینی بروجردی روحانی زندانی نام برده شده که به خاطر مشکلات جسمی نیاز به مراقبت پزشکی دارند، اما هنوز مقام‌های زندان و قوه قضاییه ایران اجازه درمان به آنها ندادند. گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله احمد شهید نسبت به وضعیت نگران کننده این دو زندانی هشدار دادند. محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس از حدود 3 سال پیش در زندان قزلحصار کرج زندانی است. او به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده. میترا پورشجری، فرزند آقای پورشجری، به صدای آمریکا میگوید که پدرش در زندان 2 بار سکته قلبی کرده، اما همچنان اجازه درمان در خارج از زندان به او داده نشده است.
پدرم الان در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرن به دلیل اینکه از 12 مهر ماه 91 اولین باری که پدرم سکته قلبی کردن تا الان که بیشتر از 1.5 سال میگذره هیچ درمان جدی و قطعی برای قلبشون انجام نشده، در صورتی که 1.5 سال پیش قرار بودش که ایشون رو به دلیل اینکه 85% رگای قلبشون بسته شده بوده و نیاز شدیدی به عمل بایپس قلب باز داشتند، ولی تا الان در مورد قلبشون هیچ درمانی صورت نگرفته و به اضافه اینکه در 6 ماه گذشته پدرم به ناگهانی و به یک بار قند خون بالایی رو پیدا کردن و که متاسفانه اون هم خیلی نگران کننده هستش.
حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقد، دیگر زندانی سیاسی است که در گزارش اخیر گزارشگران سازمان ملل نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی شده است. آقای کاظمینی بروجردی از 8 سال پیش در زندان اوین بوده تا دوره محکومیت 11 ساله خود به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی را بگذراند. سازمان عفو بین الملل هم چندی پیش نسبت به وضعیت این دو زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی آنها شده بود.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مدت مأموریت گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در ایران را تمدید کرده است. قطعنامه مربوط به آن که روز 28 ماه مارس گذشته با 21 رأی موافق، 9 مخالف و 16 ممتنع به تصویب رسید، نسبت به تحولات مندرج در گزارشی که احمد شهید در اوائل ماه مارس به شورا ارائه داد، ابراز نگرانی می کند و دولت ایران را به آغاز همکاری کامل با احمد شهید فرا می خواند. آمریکا از قطعنامه شورا حمایت می کند. این سند نشان می دهد که نقض حقوق انسانی مردم ایران مقوله است که شایسته است در کانون توجه بین المللی قرار گیرد. آنگونه که گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه، حاکی است، در حالی که تغییر مطلوبی در لفاظی‌های دولت ایران صورت گرفته است، بهبود عمده‌ای در وضع عمومی حقوق بشر در آن کشور پیدا نشده است. با احکام مرگ که دادگاه‌ها پس از محاکماتی بدون رعایت معیارهای اساسی قانونی صادر می‌کنند، بر شمار اعدام‌ها در ایران افزوده شده است. دستگیری و بازداشت مردم به دلیل اعمال صلح‌جویانه حقوق اساسی خود، از جمله حق بیان، تجمع و یا داشتن اعتقادی دیگر، ادامه دارد. اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی همچنان با آزار و پیگرد روبرو هستند. آنگونه که احمد شهید در گزارش خود نوشته است، تا 14 ماه ژانویه امسال 2014 میلادی دست کم 895 نفر به دلیل باورهای عقیدتی و سیاسی زندانی بودند. این رقم 379 فعال سیاسی، 292 نفر کاروران مذهبی، 92 مدافع حقوق بشر از جمله 50 فعال حقوق قومی، 71 فعال مدنی، 37 روزنامه‌نگار و 24 فعال دانشجویی را شامل می شود. پالا شریفر، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور بین المللی، در ژنو گفت مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر علامت و پیام نیرومندی از وحدت بین المللی به دولت ایران می‌فرستد که نیاز دارد به مسئله نقض حقوق بشر بپردازد. او گفت امیدوار هستیم تمدید مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در ایران همچنین دولت ایران را ترغیب کند که برای حفظ حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران با جامعه بین المللی همکاری به عمل آورد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
فکر کنم اگه هر روزم ازتون تشکر کنم زیادی نمیشه، ولی هر وقت وقت بکنیم اینجا یادآور میشم لطف اونهایی رو که برامون ایمیل میفرستن، نظر میدن، پیشنهاد میدن، انتقاد میکنن و نشون میدن که هستن، پای تلویزیوناشون هستن، پای کامپیوترها و از طریق آنلاین ما رو میگیرن. خیلی خیلی متشکر از این همگامیتون و اظهار نظراتون، به خصوص صفحه فیسبوک نظر میذارید، پیغامای روی اون قسمتی که مسیج هست پیغام یا کامنت، نظرهایی که علنی هست، هر دو حالتش ممنون. و آدرسمون اگر شما هم میخواین برامون ایمیل بفرستین یا صفحه فیسبوک برین ایناست. عرض به حضورتون که از فیسبوک شروع کنم، facebook.com/radiotamasha facebook.com/radiotamasha. سایتمون هست ir.voanews.com و آدرس ایمیلمون هم هست radiotamasha@gmail.com. خیلی ممنون، منتظر دریافت نظرها و پیغاماتون هستیم. خب از گروه انگلیسی که این گروه انگلیسی اسمش هست Coldplay، رامش آهنگ مورد علاقه رو انتخاب کرده با عنوان پارادایز، بهشت. Thank you. و اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. یک خبرگزاری ایران گزارش می‌دهد که دادگاه تجدید نظر حکم مرگ یک مرد آمریکایی را که به کار برای سازمان CIA متهم بود رد کرده و به جای آن او را به 10 سال زندان محکوم کرده است. وزارت کشور بحرین می‌گوید در انفجار بمبی در حومه شهر منامه یک مأمور پلیس مجروح شده است. یک گروه اپوزیسیون در کویت میگوید یک سلسله اعتراضات خیابانی را برای تأکید بر انجام اصلاحات در آن کشور برنامه ریزی کرده است. دولت سوریه، نیروهای شورشی و یک گروه طرفدار حقوق بشر میگویند گاز سمی چندین نفر را در روستایی در مرکز آن کشور بیمار کرده است. دولت و شورشیان یکدیگر را مسئول میدانند. دولت ایران میگوید علارغم خودداری آمریکا از صدور ویزا یا روادید برای یک دیپلمات به نام حمید ابوطالبی در نظر ندارد فرد دیگری را به جای او به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نامزد کند. مقامات کاخ سفید میگویند دولت آمریکا به سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده است که برای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد. مقامات آمریکایی با انتخاب ابوطالبی مخالف هستند زیرا به گفته آنها او در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1979 میلادی نقش داشته است. گفته می شود ابوطالبی عضو گروه دانشجویان پیرو خط امام بود که 52 آمریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. او خود می گوید فعالیت هایش در آن گروه به مترجمی و مذاکره محدود بود. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا اکنون به پایان میرسد. به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.